ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب ایران، از هر جایی که همراهید با ما در 13 مهر ماه برای شنیدن تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با بخش‌های خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم هانا کاویانی در استودیوست.
سپاسگزارم. با سلام. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از دیدار با زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان و وزیر اقتصاد آن کشور سرباز زد. سخنگوی آقای گابریل به خبرگزاری رویترز گفته است از دلیل ملغا شدن این دیدار اطلاع ندارد. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف نیز با آقای گابریل دیدار نکرده و قرار هم نیست دیداری بین این دو انجام شود. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه با انتقاد شدید از اظهارات اخیر معاون صدر اعظم آلمان مبنی بر لزوم شناسایی حق موجودیت اسرائیل از سوی ایران گفته بود اگر جای دولت حسن روحانی بود به طور قطع به او اجازه ورود به ایران را نمیداد. آقای گابریل پیش از سفر به ایران به نشریه شپیگل گفته بود تنها در صورتی رابطه ایران و آلمان عادی خواهد شد که تهران حق موجودیت کشور اسرائیل را بپذیرد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به نقل از معاون صدر اعظم آلمان گفته است که صحبت‌های او تحریف شده و او موضع ایران را درک می‌کند. به گزارش رسانه‌های ایران در سفر آقای گابریل به تهران 10 قرارداد و تفاهم‌نامه بازرگانی میان ایران و آلمان در زمینه‌های مختلف بانکی، انرژی و آب امضا شد. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه تایید کرد که سامانه موشکی S-300 را در پارگاه دریایی بندر ترتوس در سوریه مستقر کرده است. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در این زمینه منتشر شده، وزارت دفاع روسیه گفته است این سامانه برای اطمینان از امنیت این پایگاه و افراد نیروی دریایی روسیه در سواحل سوریه مستقر شده است. سامانه زمین به هوای S-300 برای هدفگیری جنگنده‌ها و موشک‌های کروز طراحی شده و همچنین می‌تواند موشک‌های بالستیک را رهگیری کند. روسیه در سال گذشته نیز سامانه دفاع موشکی S-400 و همچنین سامانه موشک‌های کوتاه‌برد پنسیر را در سوریه مستقر کرده بود. روسیه از بیش از یک سال پیش برای پشتیبانی از حکومت بشار اسد حملات نظامی به مخالفان او را آغاز کرد. پارلمان اروپا روز سه‌شنبه معاهده پاریس در زمینه آب و هوا را که دسامبر سال گذشته به دست آمد تایید کرد. رأی روز سه‌شنبه در استراسبورگ 4 روز پس از آن اعلام شد که وزرای محیط زیست کشورهای عضو اتحادیه اروپا این معاهده را تصویب کرده و راه را برای تصویب رسمی آن در پارلمان اروپا گشودند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد تصویب این معاهده در پارلمان اروپا را تاریخی توصیف کرد. معاهده پاریس در زمینه آب و هوا که برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از افزایش دمای زمین به دست آمده، برای اینکه ماه آینده به اجرا درآید به تصویب در دست کم 55 کشور احتیاج داشت. روز دوشنبه در ایران حمید چیچیان وزیر نیرو هشدار داد چنانچه ایران به تعهدات خود بر اساس این معاهده عمل نکند، با تحریم‌هایی به مراتب شدیدتر از تحریم‌های هسته‌ای روبرو خواهد شد. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه گفت که یک تیم به گفته او وابسته به ضد انقلاب و گروه‌های تروریستی در منطقه مرزی کرمانشاه منهدم شده و 12 تن از کسانی که اشرار مسلح نامید کشته شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد پاکپور بدون اشاره به وابستگی سیاسی این تیم گفت که اعضای آن قصد ایجاد ناامنی داشتند که از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی قرارگاه نجف شناسایی شدند. به گفته فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در این درگیری 3 تن از نیروهای ایرانی مجروح شدند. در ماه‌های اخیر مقام‌های اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی بارها از درگیری در مرزهای ایران و یا بازداشت شماری از نیروهای وابسته به گروه‌های سلفی و یا کرد خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران روز سه‌شنبه گفت ایران امیدوار است برای افزایش تعاملات خارجی بتواند مذاکراتی را با ناسا آغاز کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای بهرامی در روز نخست هفته جهانی فضا به خبرنگاران گفت ناسا یک نهاد بین‌المللی است و افزود طبیعتا ما مشتاق همکاری با ناسا هستیم. وقتی در مدار قرار می‌گیرید هیچ کشور یا نژادی مطرح نیست. ناسا، سازمان ملی هوا و فضا، یک نهاد مستقل از قوه مجریه آمریکاست که مسئولیت برنامه‌های فضایی غیر نظامی و تحقیقات در این زمینه را بر عهده دارد. خبرگزاری مهر به نقل از محسن بهرامی همچنین گزارش داده که ایران در تلاش برای بازپسگیری ماهواره مصباح است که در ایتالیا بلوکه شده و قرار است سفری از سوی مقام‌های ایران به ایتالیا در این زمینه انجام شود.
متشکرم. از سوهانا کاویانی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه از وزارت کشور ترکیه خواهید شنید که دست کم 13,000 نیروی نظامی را تعلیق کرد.
با توجه به اظهاراتی که امروز آقای رجب طیب اردوغان بازداشتن، اعلام کردن که وضعیت فوق‌العاده نسبت به اقتضای شرایط کشور قابل تغییر هست.
انتقاد علی مطهری از رویکرد محمد یزدی درباره مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی، او میگوید مردم از دین گریزان میشوند.
نیروهای تندرو در ایران بعد از تسلط بر مجلس رو از دست دادن برای آوردن فشار به دولت آقای روحانی، رو آوردن به بعضی از اهرم‌ها که عمدتاً در دست امامان جمعه هست.
و سه فیزیکدان بریتانیایی به طور مشترک برنده جایزه نوبل فیزیک شدند.
کاری که این فیزیکدانان انجام دادن و جایزه نوبل رو برای خودشون گرفتن به خاطر تئوری‌هایی که در دهه 80 میلادی قرن گذشته دادن، در خلاف جهت محور حرارتی بود.
همراه رادیو فردا بمونید و مجله شبانگاهی ما رو بشنوید تا بیشتر بشنوید. روسیه توافق با آمریکا رو برای کاهش ذخایر پلوتونیوم با قابلیت تسلیحاتی تعلیق کرد و اعلام کرد تنها به شرطی اجرای این توافق را از سر می‌گیره که آمریکا به سیاست به گفته روسیه خصمانه خود علیه روس‌ها پایان بده. به گفته وزیر خارجه روسیه، با این اقدام مسکو به واشنگتن پیام میده که زور و ضرب العجل قابل تحمل نیست. از آنا رایسکایا بشنویم.
ساعتی پیش از اینکه واشنگتن از تعلیق همکاری با مسکو در سوریه خبر دهد، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد مسکو توافقنامه برای کاهش ذخایر پلوتونیوم با واشنگتن را به حالت تعلیق در می آورد. این توافق در سال 2000 میان دو کشور به امضا رسید و متعاقباً دوبار نیز اصلاح شد و بر اساس آخرین نسخه طرفین متعهد شدند که از سال 2018 سوزاندن ذخایر پلوتونیوم با قابلیت تسلیحاتی خود را در راکتورهای اتمی آغاز کنند. مسئولین روس آمریکا را متهم می‌کنند که از اجرای تعهدات خود در چارچوب این توافق سر باز زدند. سه‌شنبه سرگئی نوویکوف، سخنگوی روساتوم، سازمان انرژی اتمی روسیه، به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
مفهوم این توافق برداشتن گام‌های لازم از سوی دو طرف است. طبعاً روسیه به صورت یک‌جانبه به این توافق پایبند نخواهد بود. آنچه مهم است که از این توافق خارج نشده‌ایم، بلکه اجرای آن را به حالت تعلیق درآورده‌ایم. و هرچند ذخایر پلوتونیوم خود را نابود نخواهیم کرد، اما آن را به مقاصد تسلیحاتی نیز به کار نخواهیم گرفت.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز تأکید کرد روسیه برای مدتی به طور یک جانبه این توافق را انجام میداد. اما به گفته وی، همان گونه که در حکم رئیس جمهور روسیه تأکید شده، با توجه به تنش‌های موجود میان مسکو و واشنگتن، ادامه گام‌های یک جانبه عملی نیست. در حکم رئیس جمهور روسیه آمده تعلیق توافق هسته‌ای پاسخ به بروز تهدید بی‌ثباتی رهبردی در نتیجه کنش‌های غیردوستانه آمریکاست. در این سند تأکید شده که مسکو حاضر است اجرای این توافق را از سر گیرد، اما صرفاً با این شروط که آمریکا تعداد نیروها و تأسیسات نظامی خود در شرق اروپا را کاهش دهد، همه تحریم‌ها علیه روسیه را بردارد و زیان‌هایی که روسیه از تحریم و ضد تحریم علیه غرب متحمل شده را جبران کند. وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه تعلیق توافقنامه نابودی پلوتونیوم را گام اجباری نمید و تأکید کرد اگر آمریکا سیاست خود را تغییر دهد و عواملی که باعث برهم خوردن تعادل سیاسی اقتصادی و نظامی در جهان شده را برطرف کند، اجرای این توافقنامه از سر گرفته خواهد شد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت آمریکا و متحدانش بدون شرم از سیاست بازدارندگی روسیه سخن به میان می‌آورند و حتی به اقدامات تروریستی در شهرهای روسیه تهدید میکنند. به گفته وی این تصمیم گامی در راستای افزایش تنش با آمریکا نیست، بلکه میخواهیم واشنگتن را به درک این حقیقت بازگردانیم که ادامه همکاری با روسیه در زمینه‌هایی که به نفع آمریکاست و همزمان برخورد با کشورمان از موضع زور، تحریم و ضرب الاجل ناممکن است. در مقابل جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا به تمام تعهدات خود برای نابودی ذخایر پلوتونیوم وفادار بوده و به اجرای توافق هسته‌ای با روسیه ادامه خواهد داد. او افزود واشنگتن شروط جدید مسکو را نخواهد پذیرفت. الکساندر ریبنیتسکی کارشناس مسائل بین الملل تعلیق توافق هسته‌ای را گامی تبلیغاتی می داند.
Это какая-то абсолютно такая бессмысленная риторика, потому что соглашение про утилизацию плутония.
توافق نابودی پلوتونیوم یکی از کاغذهای بیشمار دیپلماتیک است و عدم اجرای آن نگرانی ندارد. آنچه نگرانی دارد وجود سلاح‌های هسته‌ای در دست حکومتی است که در بی‌عقلی مرزها را در نوردیده. تنش با آمریکا به حدی رسیده که در سوریه در آستانه جنگ نیابتی قرار گرفته‌ایم و بعید نیست در فضای مجازی و شاید هم عرصه‌های دیگر به طور جدی با یک درگیر شویم. در این شرایط تعلیق امهای پلوتونیوم صرفاً تبلیغات برای مخاطبان داخلی است.
بی اعتمادی روسیه و آمریکا از سال 2014 در پی الحاق کرمه و مداخله روسیه در شرق اوکراین که مسکو منکر آن است رو به افزایش نهاده و به تعمیق بحران سوریه به ویژه در پی بمباران روزهای گذشته حلب این تنش‌ها به اوج رسیده است. آن رئیسک، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. یک روز بعد از اینکه مدت وضعیت فوق‌العاده در ترکیه تا 3 ماه دیگه تمدید شد، وزارت کشور ترکیه نزدیک به 13,000 نیروی انتظامی رو تعلیق کرد. تا حالا بیش از 32,000 نفر از کسانی که به همکاری یا کمک به جنبش فتح الله گلن متهم هستند به طور رسمی بازداشت شدند و حدود 100,000 نفر هم از کار برکنار یا تعلیق شدند. فتح الله گلن روحانی مخالف رجب طیب اردوغان هست که به برنامه ریزی و همینطور رهبری کودتای نافرجام تیر ماه سال جاری متهم شده. قدیر گلکاریان استاد علوم سیاسی در دانشگاه قبرس در گفتگویی که همکارم جمشید زند از رادیو فردا با او انجام داده از تعلیق هزاران نیروی پلیس ترکیه میگه.
با توجه به ادعای آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشور ترکیه، هنوز ثبات کافی وجود نداره و برای یک پارچه کردن و در ایجاد زمینه تثبیت قوای دولتی لازم هست که این اجرا بشه. در همین راستا علارغم این که نخست وزیر ترکیه ادعا کرده بوده که احتمال بروز خطر و یا اقدامات ثانی از سوی جریان فکری قلن انجام نخواهد گرفت، منتها مجلس این رو تصویب کرد و به مدت 3 ماه دیگر این تمدید شد. البته این هم اضافه بکنم که بر اساس قانون و ماده 120 قانون اساسی ترکیه حالت فوق‌العاده نهایتاً میتونه 2 بار انجام بگیره، یعنی مجموعاً 6 ماه طول بکشه. منتها با توجه به اظهاراتی که امروز آقای رجب طیب اردوغان باز داشتن، اعلام کردن که وضعیت فوق‌العاده نسبت به اقتضای شرایط کشور قابل تغییر هست.
همزمان با اعلام تمدید وضعیت فوق‌العاده اعلام شد که حدود 13,000 نفر از افراد پلیس هم به حالت تعلیق در اومدن و تعداد کسانی که تا حالا تعلیق شدن و یا اخراج شدن الان به بالای 100,000 نفر میرسه. این پاکسازی های گسترده چه تأثیری در جو عمومی در بین افکار عمومی مردم داره در ترکیه؟
طبیعتاً تبعات منفی زیادی خواهد داشت. البته این تصمیم رو باز بعد از تصویب در واقع شرایط فوق‌العاده و تمدید شرایط فوق‌العاده بر اساس ماده 667 مندرج در این آیین‌نامه عملی کردند و جای تعجب اینجاست که این 12,800 نفر از نیروهای انتظامی و پلیس ترکیه بوده. بعد از بروز حادثه غالبا پلیس فراتر از ارتش به نظر می‌رسید و قدرت در دست اونها بود. با این وضعیت دیده میشه که دولت ساختار پلیس هم چندان اعتمادی نداره و طبیعتاً پلیس هم دچار ضعف خواهد شد. همین شرایط همانطوری که تبعات منفی در ساختار سیستم نظامی داشت در سیستم انتظامی هم پدید خواهد آورد. سیستم آموزشی که در ترکیه ما با اون از نزدیک در ارتباط هستیم، همین جبهه دو قطبی در سیستم آموزشی کشور حاکم شده و این باعث شده که در واقع عدم اعتماد اجتماعی و دوگانگی در میان مردم جامعه ترکیه پدید بیاد. تمام این عوامل رو اگر کنار هم قرار داده باشیم، این میشه گفت که بافت سیاسی اجتماعی ترکیه شرایطی رو دقیقا شاهد هست که این شرایط رو در کشورهای دیگه‌ای مثل عراق، مثل مصر و همچنین اوایل انقلاب ایران شاهدش بودیم.
و در نهایت اینکه مودی یکی از شرکت‌هایی است که رتبه بندی میکنه کشورهای مختلف جهان رو، تا حالا دو بار رتبه ترکیه رو کاهش داده و گزارش‌هایی هست که اقتصاد ترکیه دیگه نمیتونه به حالت اولیش برگرده. الان شرایط اقتصادی در ترکیه چطور هست، به ویژه اینکه بخشی از سرمایه ها هم خارج شده از کشور؟
در راستای همین قضیه، اگر اظهارات رئیس اتحادیه هتلداران ترکیه رو که در روزنامه جمهوری مندرج هست اضافه بکنیم که ادعا کرده امسال هتل های منطقه مدیترانه و همچنین مرمره ترکیه 45% کاهش جذب مسافر داشته، اگر هر مسافر رو به طور معمول روزانه $100 حساب بکنیم، طبیعتا در مقایسه با سالهای گذشته ترکیه از قبل جذب توریست و ناامنی هایی که حاصل از این قضیه و بحران بعد از کودتای نافرجام شده قریب به 12 میلیارد دلار ضرر داشته.
قدیر گلکاریان استاد علوم سیاسی در دانشگاه قبرس بود. همکارم جمشید زند از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد اینکه وضعیت فوق‌العاده در ترکیه تا 3 ماه دیگه تمدید شده و وزارت کشور همینطور نزدیک به 13,000 نیروی انتظامی رو تعلیق کرده.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
بله، این برنامه رو میتونید بعد از مجله نیمه شب رادیو فردا بشنوید راس ساعت 12 امشب به وقت ایران. علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در نامه خطاب به آیت الله محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمی قم رویکرد او رو درباره مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی غیر قابل هضم توصیف کرد و گفت که چنین اظهاراتی عده‌ای رو از دین گریزان می‌کنه. محمد یزدی شنبه هفته جاری خطاب به وزیر ورزش گفته بود برگزاری این مسابقه رو به احترام عاشورا لغو کنه، حتی به قیمت هر زیانی که از لغو این بازی نصیب ایران بشه. بازی حساس ایران و کره جنوبی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 قرار هست سه‌شنبه آینده در ورزشگاه آزادی تهران برگزار بشه. همزمانی این مسابقه با روز تاسوعا با مخالفت شدید برخی چهره‌های مذهبی مواجه شده. از رضا جمالی بشنویم.
شاید تاکنون هیچ مسابقه ملی در ایران به اندازه مسابقه آتی تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی در چارچوب جام جهانی آینده اینقدر رنگ سیاسی و مذهبی به خودش نگرفته باشد. برگزاری این مسابقه در عصر تاسوعا در هفته آینده چنان چالشی شده که هم مجلس و هم شورای عالی امنیت ملی ایران برای برگزاری و یا تغییر زمان آن وارد این پرونده شده است. پس از انتقاد تند محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمی قم مبنی بر لغو بازی به خاطر همزمانی آن با روز تاسوعا، روز دوشنبه علی مطهری نائب رئیس مجلس در نامه‌ای اظهارات این عضو پرنفوذ محافظه‌کاران در ایران را غیر قابل هضم و یادآور اقدامات کلیسای کاتولیک در قرون وسطا توصیف کرد. محمد یزدی شنبه هفته جاری خطاب به وزیر ورزش گفته بود که برگزاری این مسابقه را به احترام عاشورا لغو کند، حتی به قیمت هر زیانی که از لغو این بازی نصیب ایران شود. اما علی مطهری در پاسخ به آقای یزدی گفته که لغو این بازی هم خسارت‌های جبران ناپذیر برای کشور دارد و هم ابراز حساسیت بیش از حد به آن به مسئله‌ای ضد تبلیغ دین تبدیل می‌شود. پیش از این نیز 56 نفر از نمایندگان مجلس ایران در تذکر کتبی به وزیر ورزش خواستار تغییر زمان این بازی شده بودند. با افزایش فشارها از سوی برخی جریان‌های مذهبی تندرو در لغو این مسابقه، سرانجام وزارت ورزش هفته گذشته اعلام کرد که تصمیم نهایی را در این زمینه شورای عالی امنیت ملی خواهد گرفت. شامگاه یک شنبه هفته جاری مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، در برنامه ورزش و مردم در سیمای جمهوری اسلامی تصمیم این شورا را اینگونه بیان کرد.
دو تا شورای امنیت کشور تا حالا شرکت کردیم، توضیحاتمون رو دادیم، گفتیم اینه. اونا هم در واقع به این نتیجه رسیدن که در هر صورت اگر بازی رو نتونیم تغییر بدیم، مسابقه رو برگزار بکنیم، عزاداری بکنیم، رفشت هیئت عزاداری را بندازیم.
با این حال رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت که به رغم پرداخت جریمه در حین بازی، عزاداری روز تاسوعا در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.
شعائر مذهبی رو ممنوع کردن در مسابقه، ولی ما به این نتیجه رسیدیم که پا جریمش هم بیستیم و این حرکت رو انجام بدیم.
جنجال ها بر سر لغو مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی در حالی است که در سالهای گذشته برخی مسابقات مهم جهانی در روزهای ماه محرم و صفر و حتی ماه رمضان در ایران برگزار شده است. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، در ارزیابی اینکه مخالفت ها از روی اغراض سیاسی یا دغدغه های مذهبی است، به رادیو فردا میگوید:
به هر حال نیروهای تندرو در ایران بعد از اینکه در واقع تسلط بر مجلس رو از دست دادن برای آوردن فشار به دولت آقای روحانی، رو آوردن به بعضی از اهرم ها که عمدتاً در دست امامان جمعه و ستاد امر معروف و نهی از منکر هست که اخیراً فعال شده. یعنی اگر ما نگاه کنیم بعد از ماجرای مشهد، دقیقاً هر جا که رئیس ستاد منکرات آقای زرگر حضور پیدا کرده، بلافاصله بعدش اعتراض شده، مثل مورد کرمانشاه، در قم آقای صافی اعتراض کرد و در یزد هم امام جمعه یزد. بنابراین من فکر میکنم که نوعی تمرکز با هدایت ستاد امر معروف و نهی از منکر هست که امامان جمعه رو تحریک بکنه و روحانیان بلندپایه اصولگرا رو برای فشار آوردن به دولت آقای روحانی.
به اعتقاد علی اصغر رمضان‌پور، نگرانی روحانیون محافظه‌کار از تغییرات فرهنگی دلیل دوم مخالفت آنها با برگزاری این گونه مسابقات است.
روحانیون اصولگرا و بخشی از روحانیون حتی سنتی در ایران از اینکه ما در ایران دچار یک تغییر فرهنگی هستیم نگرانند. یعنی شما الان نگاه کنید فضایی مثل مشهد و قم هم دیگه مثل اون فضای سنتی سابق نیست و حتی نیروهای مذهبی و جناها و اقشار مذهبی پذیرفتن که منافاتی نداره که هم مذهبی باشن و همین که کنسرت برگزار بکنن، فعالیت هنری داشته باشن. این سبب شده که فضای فرهنگی و اجتماعی در شهرهای ایران و سبک زندگی در ایران حتی در شهرهای مذهبی تغییر بکنه. این تا حدی میشه گفت روحانیون اصولگرا رو نگران کرده که ممکنه پایگاه‌های اجتماعی خودشون رو از دست بدن.
به گفته فدراسیون فوتبال ایران، قرار است روز برگزاری مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی چندین مداح سرشناس برای تماشاچیان نوحه بخوانند. درست همین اتفاق در سال 1378 در روز تاسوعا در ورزشگاه آزادی هنگام مسابقه آسیایی تیم‌های فوتبال استقلال تهران و دالیان چین رخ داد و در آن زمان محمد یزدی رئیس قوه قضاییه ایران بود و از او هیچ مخالفتی در این زمینه شنیده نشد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید، اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟
آقای یزدی، شما که میگی اگر ایران گل بزنه تماشاچی ها خوشحال میشن، خوشحالی اینا برای تاسوعا که نیست، برای گل زدن تیم فوتبال ایرانه. و در ضمن اگه به شما خبر خوش روز تاسوعا یا عاشورا بدن خوشحال نمیشی؟
شنیدم آقای آیت الله یزدی پیغام داده که مسابقه فوتبال برگزار نشه روز تاسوعا. آقای یزدی، تو از قم بلند میشی اونجا داری درس میدی یا نمیدونم عبادت میکنی، آخه شماها به فوتبال چی کار دارین؟ مگه فوتبال میخوان بزنن و برقصن؟
آقای یزدی، درباره فوتبالیستا شما اصلا کلمه خوشحالی رو نباید به زمان بیارید. خوشحالی یعنی چه؟ اصلا خوشحالی معنا پوست هر زدن، گریه کردن، اینا خوبه. خوشحالی نگوید، شما هم گناهکار هستید.
آقا اینا خیابونای تو قبرستون دارن قبر سه طبقه و چهار طبقه میفروشن، زمینه تهران که سانتی متری هست اونا رو میخوان نفروشن، هیچ کسی جوابگوی اینا نیست. خود دولت دستش تو کار، خود آقای خامنه‌ای دستش تو کار به پیغمبر. درست برای مردم روشن کنید، دنبالشو بیارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما بشنویم از سه فیزیکدان بریتانیایی مقیم آمریکا که روز سه‌شنبه به طور مشترک برنده جایزه نوبل در رشته فیزیک شدند. یکی از اونها نیمی از نزدیک به 1,000,000 دلار مبلغ جایزه رو دریافت میکنه و نیمه باقی مانده به تساوی بین دو دانشمند دیگه تقسیم خواهد شد. آکادمی سلطنتی علوم سوئد این جایزه رو به دلیل کشف حالت جدید و عجیبی از ماده به اونها داده. علی نیری استاد فیزیک در مرکز مطالعات کوانتومی در دانشگاه چپمن در آمریکا درباره این جایزه به الهه روانشاد میگه:
جایزه نوبل که امروز به این سه فیزیکدان داده شد اهمیت بسیار بسزایی در فیزیک که ما به اون میگیم فیزیک ماده چگال یا فیزیک حالت جامد داره، که میتونه اهمیت بسزایی هم در فناوری‌های آینده به خصوص در علم مواد و الکترونیک داشته باشه. کار این فیزیکدانان پنجره جدیدی بود برای شناخت حالت و فاز جدیدی برای ماده که مستقیما به دمای اون ماده، حالت توپولوژیکی اون که توضیح خواهم داد و میدان مغناطیسی که درش قرار داره مربوط میشه.
آقای نیری، پیش از این در مورد ماده چه میدونستیم و الان چه چیز به این دانش اضافه شده؟
ببینید، اون چیزی که به طور معمول همه ما، هر کسی که تحصیلات حتی دبستانی و دبیرستانی داشته باشه، ما با سه حالت یا فاز مختلف ماده آشنا بودیم که مستقیما به حرارتی که ماده درش قرار داره مربوط میشه. ما با فاز یا حالت جامد یک ماده سر کار داشتیم و همگی میدونستیم که فرض کنید یخ که جامد هست، اگر گرمای بیشتری ببینه دما رو ببریم بالاتر، تبدیل به آب میشه، مایع میشه، یعنی پیوندهای مولکولی و اتمی شکسته میشن، و اگر که باز هم حرارت رو بالاتر ببریم ما فاز دیگری از ماده رو خواهیم داشت که اصطلاحا به اون میگیم گاز یا بخار، که در اونجا اتم ها و مولکول ها از همدیگه جدا میشن. در قرن پیش ما یک حالت دیگه از ماده را هم تشخیص دادیم که به اون میگن پلازما. پلازما فاز چهارم ماده شناخته میشد که شما اگر گاز رو باز هم حرارت بیشتری بدیم در حرارت های بسیار بسیار بالا، اینجا حتی اتم ها به یون ها تقسیم میشن. این اتفاقی است که فرض کنید در اطراف خورشید ما یک پلازمای خورشیدی داریم و یا هر جایی که حرارت بسیار بسیار بالایی باشه. کاری که این فیزیکدانان انجام دادن و جایزه نوبل رو برای خودشون گرفتن به خاطر تئوری هایی که در دهه 80 میلادی قرن گذشته دادن، در خلاف جهت این محور حرارتی بود. حالا گفتن که ما اگر که حرارت رو کمتر و کمتر بکنیم، نزدیک به صفر مطلق بکنیم، یعنی نزدیک به منهای 273 درجه سانتیگراد بکنیم، اون موقع چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این برخلاف اون چیزی بود که، حالا اگرم برخلاف نبود، خیلی تصویر ناقصتری ما در اون زمان در این مورد داشتیم. به نظر می آمد که مواد در درجه حرارت های پایین وقتی که نزدیک به صفر مطلق میشن از خودشون خواص عجیب و غریبی نشون میدن.
آقای نیری، کشف این سه دانشمند راهگشا تلقی شده. از دیدگاه شما این کشف چگونه کمک بزرگی خواهد بود در آینده به جامعه بشری؟
کشف این سه فیزیکدان دیگری از ماده که ما شاید بهش بگیم حالت پنجم ماده رو برای ما نشون میده. البته اینجا باید ماده دو بعدی باشه، یعنی این امکان از نظر فناوری وجود داره که شما بتونید فیلم های بسیار بسیار نازکی تهیه کنید که عمدتا میشه از ضخامت اونها صرف نظر کرد و ما اصطلاحا به اینها میگیم سرزمین تخت، یعنی سرزمین دو بعدی هستن. بنابراین شما در واقع میتونید به طور اصولی مواد دو بعدی رو درست بکنید که از خودشون هیچ نوع مقاومتی در قبال جریان عبور برق نشون نمیدن. البته همونطور که گفتم فعلا این امکان در دمای بسیار بسیار پایین و نزدیک به صفر مطلق وجود داره، اما شما میتونید تصور بکنید که با شناخت بیشتر این مواد و سازوکاری که بر کارکرد این مواد وجود داره، ما در آینده شاهد این خواهیم بود که موادی رو بسازیم که در دماهای بالا هم بتونن از خودشون مقاومتی در مقابل جریان عبور برق نشون ندن و طبیعتاً این باعث خواهد شد که فرض کنید سرعت‌های رایانه‌های ما و وسایل الکترونیکی که امروز ما استفاده می‌کنیم اتلاف انرژی بسیار زیادی بیاد که بخواد در سیم‌ها و مدارهای الکتریکی به خاطر وجود مقاومت برق هست بسیار بسیار کمتر بشه و از این جهت بازده وسایل الکتریکی بسیار بسیار بیشتر بشه. البته هنوز راه زیادی تا اونجا مونده، ولی حداقل این تئوری این راه رو برای ما باز خواهد کرد.
علی نایری استاد فیزیک در مرکز مطالعات کوانتوم در دانشگاه چپمن در آمریکا بود. الهه روانشاد از رادیو فردا گفتگو می‌کرد با او.